سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. وزارت داخله افغانستان از موجودیت وسایط زیرهی غیر قانونی در افغانستان خبر می دهد. این وسایط چقدر مشکل سازند؟ تا لحظات بعد در گزارش می شنوید. از مذاکرات صلح سوریه هم به شما می گوییم و مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما در آغاز تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری بشنوید.
رئیس جمهور کرزی از شجاعت و قربانی قوای افغان ستایش کرد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید که برخی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی مانع تأمین صلح در افغانستان و منطقه میشوند و قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس اقتصادی جهانی امروز سخنرانی کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از شجاعت و قربانی قوای افغان ستایش نمود. آقای کرزی دیروز در یک نشستی که برای بررسی نیازمندی‌های اردوی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ترتیب شده بود، در این مورد سخن گفت. در این اجلاس وزرای دفاع، داخله و دیگر صاحب منصبان نظامی درباره نیازمندی‌ها و راه‌های تقویه اردو بحث کردند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی از شجاعت و قربانی قوای افغان تحسین نموده و برای رفع احتیاجات قوای نظامی پیشنهادات را ارائه کرد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید برخی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی نمی‌خواهند که در افغانستان و منطقه صلح تأمین شود. محمد اکرم خپلواک به رادیو آزادی گفت اگر جنگ در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان خاتمه پیدا نکند، صلح در هیچ یک از این کشورها حاکم نخواهد شد. آقای خپلواک افزود آنها تلاش می‌کنند که با اقدام دو طرف خط دیورن رجوع کرده تا در تأمین صلح کمک کنند.
متاسفانه چه بیرونی کرده او استخباراتی
ما متحد استیم که به اقوام رجوع شود و حیثیت و نقش اقوام دوباره اعاده شود تا ما بتوانیم در این منطقه یک بار دیگر به امنیت واقعی دست یابیم. وزیر اقوام و قبایل در حال در این مورد صحبت میکرد که باز هم از خاک پاکستان راکت ها به سمت افغانستان فرش شده و تشنج را بین دو کشور بیشتر ساخته است. والی میدان وردک میگوید در شهرهای کابل قندهار و کابل بامیان بعضی گروه‌های مخالف هنوز هم فعالیت دارند. عبدالمجید خوگیانی این سخن را دیروز در یک نشست با مقامات امنیتی این ولایت بیان کرد. او افزود اگرچه در این راه‌ها جلو افرادی که با مخالفین مسلح همکاری میکنند گرفته شده است، اما با آن هم بعضی فعالیت‌های تخریبی این گروه هنوز هم جریان دارد. اخیراً در این شهرها در مورد فعالیت گروه‌های مسلح خبرها نشر شده است. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز به سریلانکا سفر کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این تیم در جریان مسافرت به سریلانکا جهت گرفتن آمادگی برای مسابقات جام آسیایی تمرین خواهند کرد. به گفته ای وی این رقابت ها به زودی در بنگلادش راه اندازی خواهد شد. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز توجه اشتراک کنندگان اجلاس اقتصادی جهانی را که در شهر داووس سوئیس برگزار می شود جلب کند. روحانی امروز برای نزدیک به 2,500 تجار و رهبران سیاسی جهان سخنرانی می کند. قرار است که رئیس جمهور ایران پیشنهاد برای سرمایه گذاری در کشورش را مطرح بکند. به اساس گزارش، تحریم های اقتصادی بالای ایران به این کشور ضربه وارد کرده است. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس پارلمان عراق در مورد ادغام ملیشه‌های قومی در چوکات نیروهای حکومتی عراق که بر ضد القاعده می‌جنگند بحث کند. این مسئله در واشنگتن مطرح شد، جایی که جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما با اسامه النجفی رئیس پارلمان عراق که یک متنفذ سنی است و هیئت همراه او دیدار و گفتگو کرد. قصر سفید میگوید اوباما و نجفی در مورد اینکه چه اقدامات سیاسی و امنیتی در جنگ علیه تروریسم نیاز است، بحث خواهند کرد. نوری المالکی صدر اعظم عراق دیروز از باشندگان ولایت انبار این کشور خواست در خروج القاعده از شهر فلوجه اقدام کنند. حکومت ترکیه تصفیه دیگر ادارات پلیس و قضایای این کشور را آغاز کرده است. این در حالی است که در پارلمان ترکیه در مورد این اقدام حکومت که برای کنترل بیشتر بر سیستم قضایی می باشد، بحث دوام دارد. نظر به گزارش خبرگزاری های محلی و تلویزیون ترکیه، در حدود 470 کارمند پلیس روز چهارشنبه در انقره برکنار و یا به جاهای دیگر توظیف شدند. نظر به یک خبر دیگر، 12 قماندان پلیس در شهر ساحلی ازمیر برکنار شدند. این اقدام یک روز بعد از آن اتخاذ شد که شورای قضات و سورنوالان ترکیه 96 قاضی و سورنوال را از وظیفه سبکدوش نمود. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر این اقداماتش تحت تنقید قرار دارد. و مقامات روسیه میگویند در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ 2 کارگر معدن کشته شدند. این انفجار در معدن زغال سنگ در شهر پورکوپیفسک سایبری رخ داده است. بیش از 100 کارگر دیگر معدن که در وقت انفجار در داخل معدن بوده اند نجات داده شدند. این معدن در سال 1935 تأسیس شده و قرار است در 4 سال آینده بسته شود. سال گذشته در نتیجه انفجار و سرایت گاز میتان در یک معدن در شمال سوریه، روسیه، 18 کارگر معدن کشته شدند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 96 FM 104.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این برنامه. وسایط زیرهی غیر قانونی در افغانستان چقدر مشکل سازند؟
علی خوب مشکلی است که اگر جرمم از طریق موتر میشه، این موتر هیچ نوع ریکاردی با امرای پلیس نداره. این خطرناکتر از هر چیز است.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنان در همین برنامه مطبوعات کابل را در مورد مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مورد مذاکرات صلح سوریه میشنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید راه دشوار در پیش روست.
Ending this war and making peace will be hard.
و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید. با رادیو آزادی باشید. بیایید بشنویم که رهبران نظامی آمریکا میخواهند تعداد عساکر این کشور در افغانستان پس از سال 2014 میلادی کمتر از 10,000 نفر نباشد. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که این بحث ها در قصر سفید ادامه دارد و قمانداران نظامی به این نظرند که اگر تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان از این رقم کمتر باشد، تامین امنیت ماموران استخباراتی و دیپلمات‌ها ممکن نخواهد بود و بهتر است در آن صورت تمام قوای آمریکایی افغانستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
رهبران نظامی آمریکا پیشنهاد کردند که بعد از ماه دسامبر سال 2014 که ناتو قوای محارب خود را از افغانستان خارج می‌کند، آمریکا در حدود 10,000 عسکر خود را در افغانستان حفظ کند. در غیر آن تمام قوای خود را خارج نماید. در این مورد یک مقام آمریکایی دیروز معلومات داد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جوزف دانفورد این پیشنهاد را هفته گذشته به قصر سفید ارائه کرد. این مقام به رقم 10,000 سرباز اشاره کرده گفت این مناسب است که گفته شود ادارات استخباراتی، وزارت خارجه و وزارت دفاع همه به این نظرند که اگر آمریکا می خواهد بعد از سال 2014 جای پای خود را در افغانستان حفظ کند، عساکرش باید به همین تعداد باشد. در این بحث ها در قصر سفید که اول روزنامه وارسی جورنال و بعد نیویورک تایمز در مورد آن خبر داد، به گفته مقام آمریکایی همچنان بر این نکته تماس گرفته شد که قوای آمریکایی که بعد از سال 2014 در افغانستان می مانند به مرور زمان کمتر شده و در ظرف 2 سال خارج شوند. نظر به خبرها، قماندانان نظامی آمریکا به قصر سفید گفتند که اگر رئیس جمهور باراک اوباما پیشنهاد حضور 10,000 سرباز را رد کند، بهتر است تمام قوای آمریکایی را از افغانستان خارج نماید، زیرا با تعداد کمتر سربازان نمیتوان امنیت مقامات استخباراتی و دیپلماتی را در افغانستان حفظ کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن که از آغاز مخالف حضور تعداد زیاد عساکر در افغانستان بود، بر تعداد کمتر از 10,000 سرباز که اکثریتشان قوای کماندو باشند تاکید میکند. اما مقامات وزارت دفاع میگویند که قوای کماندو بدون تیمهای استخباراتی و اطلاعاتی برای کشف اهداف شورشیان مؤثر واقع شدن نمیتواند. این بحثا اختلاف نظر بین قصر سفید و رهبری نظامی آمریکا را بار دیگر نشان میدهد. کتاب خاطرات وزیر دفاع سابق آمریکا رابرت گیتس که اخیراً به چاپ رسید، نیز نماینگر این گونه اختلاف نظر در رهبری آمریکا می باشد.
در این حال کارشناسان اقتصادی افغان با این باورند که کاهش در بودجه انکشافی ایالات متحده برای افغانستان می تواند پروژه های عام المنفعه را در این کشور زیانمند بسازد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کنگرس آمریکا بودجه انکشافی این کشور را برای افغانستان که به 1.12 میلیارد دلار میرسد منظور کرده است. جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با حمیدالله فاروقی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی مصاحبه کرده که این کاهش در بودجه را یک زنگ خطر برای افغانستان میداند.
من فکر میکنم که نگرانی بسیار جدی هست، برای اینکه یک زنگ خطر است و آغاز یک برنامه رفتن افغانستان به طرف حالتهای نزولی در مناسبات خود با جامعه جهانی و با نهادهای بین‌المللی متأسفانه. دولت افغانستان با اتخاذ تصامیم متأسفانه نادرست در عرصه تعاملات با دنیا باعث شده که بالاخره فشار افکار آمد در ایالات متحده آمریکا، کانگریس از اونها را و بالاخره کانگریس حکومت آمریکا را به این متقاعد بسازه که بالاخره راه رکونا در پیش گرفتن در همکاری و در همیاری با افغانستان این راه اشتباه است، فلازه اونا باید برن به طرفی که مقاطعه بکنن و این یک عکس العمل طبیعی
بله.
آمریکا و حکومت آمریکا در برابر افغانستان است و در برابر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مخصوصا سیاست‌های جناب رئیس جمهور افغانستان.
بله، هدفتون از کدام سیاست‌ها است و این کاهش در بودجه چه معنا داره؟
سیاست هایی که در رابطه به عدم امضای توافقنامه دو جانبی امنیتی با ایالات متحده آمریکا گرفته شد و اصرار نادرست و توأم با لجاجتی که متأسفانه زعامت افغانستان در جریان دو سه ماه اخیر پیش گرفتن، این باعث است که فشار افکار عامه در ایالات متحده آمریکا به سرعت علیه افغانستان و علیه منافع افغانستان و علیه آرزومندی های ملت افغانستان شکل بگیره و من فکر میکنم این قطع کمک ها یک زنگ خطر است. در حدود 1.5 میلیارد دلار همین 50% کمک های دستگاه اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID است که در پروژه های انکشافی بسیار با اهمیتی که بر طبقات پایین جامعه ما، مخصوصا بر اونایی که بر صحت عامه نیاز دارن، اونایی که بر معارف نیاز دارن، اونایی که بر مواصلات و مخابرات و سایر رسانه ها نیاز دارن، در واقع باعث میشه که پروژه تامین و تمویل نشوه و بالاخره یک جمع بزرگ از مردم یعنی قیمت بزرگ همین سیاست های نادرست حکومت و دولت افغانستان رو بپردازن.
تشکر
میکنم که ملت افغانستان از این گذر رنج جدی خود بردن و این میتونه بر نابناسامانی های اقتصادی که امروز ملت ما با اون مواجه است یک فشار بیشتر دیگه باشه.
بله فاروقی صاحب، فکر میکنین که کشورهای دیگه که در چوکات ناتو در افغانستان تحت فرمان آمریکا کار میکنن و در 12 سال گذشته با افغانستان کمک های مالی داشتن، این کاهش در بودجه بالای موقف و تصامیم اونها هم تاثیر خود داشته باشه؟
مسلماً یقیناً اونا توان تمویل همین خلایی که ایجاد شده اونا ندارن به هیچ وجه و از طرف دیگه اونها همگی در مجموع در قمرهای ایالات متحده آمریکا هستن و اونا ناظر هستن که تصامیم ایالات متحده آمریکا و رهبری از اونا در قبال افغانستان چی است. یقیناً اونا هم متناسب به این آرزومندی‌هاشون علایقشون و همو روابطشون با افغانستان دوباره اونا تجدید نظر خواهد کردن و من یقین دارم که سر آغاز یک سلسله از فشارهایی هست که این فشارها به شکل طبیعی محصول سیاست‌های متقابل از اون است در برابر سیاست‌های حکومت افغانستان.
به نظر شما چه باید شود تا جلو همچو زیان‌های احتمالی مالی گرفته شود؟
مراجعه به تاریخ افغانستان و آموختن از تاریخ افغانستان، آنچه که زعمای افغانستان در گذشته با لجاجت و با سرتنبگی و با احساسات برخورد کردن و ملت بزرگ افغانستان در برابر نابسامانی‌های جدی قرار دادن، از او باید بیاموزیم و در اون رابطه با یک عقلانیت سیاسی باید سیاست‌های خود و برخورد خود با دنیا در تعاملات معقول، در تعاملاتی که در او هم منافع مشترک هر دو کشور، اون با سیاست‌ها باید اتخاذ شود.
صحبت های امیدالله فاروقی از کارشناسان مسائل اقتصادی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 11:15 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات بعد مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید. اکنون گزارش بشنویم که وزارت امور داخلی افغانستان تایید میکند که همکنون تعداد از وسایط زریحی غیر قانونی در کشور موجودند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید که آنها تلاش دارند تا جلو گشت و گذار این وسایط را در شهرهای کشور بگیرند. در این حال کارشناسان امور امنیتی به این باورند که موجودیت این وسایط زریحی در شهرهای کشور سبب افزایش میزان جرایم و بی‌امنیتی شده. لیزا حیدری جزئیات بیشتر دارد.
مقام های وزارت امور داخلی افغانستان اطمینان می دهند که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در کشور، جلو گشت و گذار وسایط زرهی غیر قانونی را خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماری از افراد در کشور با استفاده از همچو وسایط سبب اخلال امنیت و افزایش انواع جرایم می گردند. آقای صدیقی گشت و گذار این وسایط زرهی را در شهرهای کشور غیر قانونی دانسته و تاکید میکند که پلیس جلو آنها را خواهد گرفت.
خب اولی که یک مسئله غیر قانونی است، یعنی هیچ شک نیست که هر آنچه که در تضاد با قانون است او باید از طرف پلیس پیگیری شود و اگر افراد و اشخاصی هستند که وسایط بدون اسناد در گشت و گذار و یا از این وسایط استفاده میشه، بدون شک او باید متوقف شود. از این رو هم هست که پلیس جدی است، قوانین ساخته شده و یعنی جزی از وظایف اصلی پلیس است هر روز که اگر اینا با موارد مثل گشت و گذار غیر قانونی وسایط زیرهی روبرو میشن و افراد و اشخاصی که هستند بر اساس قانون مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن.
با گفته آقای صدیقی، پلیس در بسیاری از ولایات کشور توانسته است تا مدرهای زرهی بدون اسناد و غیر قانونی را توقف بدهد. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، همکنون در حدود 1000 وسایط نقلیه زرهی مختلف النوع ثبت و راجستر این وزارت می باشد. سخنگوی این وزارت میگوید که به اساس طرز العمل شورای امنیت ملی افغانستان، جواز استفاده از مدرهای زرهی تنها به اشخاص داده می شود که مراحل قانونی آن را طی کرده باشند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امنیتی میگویند که موجودیت مدرهای زرهی غیر قانونی سبب افزایش جرایم در کشور می شود. به گفته آنان، استفاده از وسایل زرهی غیر قانونی توسط افراد غیر دولتی آزاد بوده و هیچ محدودیت اسوی دولت برای آنان وضع نشده است. عمر صافی، یکی از این کارشناسان، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر از این مدرهای زرهی غیر قانونی توسط افراد زورمند مورد استفاده قرار می گیرند و میگوید که در برخی موارد پلیس هم از متوقف ساختن وسایل این افراد عاجز میماند.
علی خوب مشکلی است که اگر جرمم از طریق موتر میشه، این موتر هیچ نواری کاری با امرای پلیس نداره، با امرای نیروهای کشفی و امنیتی نداره. این خطرناکتر از هر چیز است. در این پلیس اول مرسی است و بعد وزارت مالی است، گمرکات است، یا باید با هم یک هماهنگی داشته باشه که این موترها را جمع کنه و از پیشان یا ای که مالیه بگیره و یا ای که به دولت و تحت کنترل دولت بیاره یا به یک شکلی.
با باور آقای صافی، در افغانستان حدود 5000 موتر زرهی موجود بوده که توسط نیروهای آیسف مورد استفاده قرار می گرفت، اما هنوز هم این رقم پا بر جا است. واردات موترهای زرهی در افغانستان با بیرون شدن تدریجی نیروهای خارجی از این کشور کاهش یافته است. در حال حاضر این موترها بیشتر از سوی وکلای پارلمان، اعضای کابینه و سایر مقامات بلند رتبه دولتی مورد استفاده قرار می گیرند. ناامنی و افزایش حملات انتحاری سوی مخالفین مسلح سبب شده است تا یک تعداد از مقام‌های دولتی برای حفظ جان خود از همچون موترهای زرهی استفاده کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا
لحظات بعد در مورد تازه ترین تحولات خبری درباره سوریه با شما خواهیم گفت، اما پیش از آن
روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات آمریکایی می نویسد که واشنگتن برای حمایت از نیروهای افغانستان و جلوگیری از انسجام دوباره جنگجویان در این کشور که امکان دارد دوباره آمریکا را تهدید کنند، می خواهد حضور نظامی دوامدار در افغانستان داشته باشد. روزنامه می افزاید بحث و مناقشه درباره حجم قوای آمریکایی که قرار است پس از سال 2014 در افغانستان باقی بماند، پس از آن جدی‌تر شد که جنگجویان شبکه القاعده پس از خروج 2 سال قبل قوای آمریکا از عراق در این اواخر دوباره به این کشور برگشتند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که پیشنهاد پنتاگون وزارت دفاع آمریکا درباره ادامه حضور نظامی در افغانستان در جلسه هفته گذشته شورای ملی امنیت در قصر سفید مورد بحث قرار گرفت. روزنامه از قول مقامات ارشد میگوید نظامیان آمریکایی در آغاز بقای 10,000 سرباز را پیشنهاد کردند و سپس این تعداد را کاهش داده تا اینکه تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال 2016 تقریبا همه این سربازان به تدریج از افغانستان خارج خواهند شد. روزنامه از قول مقامات آمریکایی میگوید طبق این پیشنهاد عساکر آمریکایی از آنچه که قبلا در نظر گرفته شده بود مدت کوتاه‌تر در افغانستان باقی میمانند، ولی برای آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان وقت خواهند داشت و خروج آنها در سال 2016 به رئیس جمهور باراک اوباما اجازه خواهد داد که در پایان دوره ریاست جمهوری خود به مردم آمریکا بگوید که طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا را به پایان رسانیده است. ولی روزنامه این را هم میگوید که هر پیشنهاد وزارت دفاع آمریکا برای بقای عساکر در افغانستان امکان دارد از سوی رئیس جمهور کرزی رد شود، چون او هنوز موافقتنامه امنیتی میان دو کشور را امضا نکرده و این توافقنامه ادامه حضور این سربازان پس از سال 2014 در افغانستان را قانونی میسازد. در حالی که روزنامه وال استریت جورنال درباره مناقشات رهبران آمریکا در مورد ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان نوشته است، روزنامه کریستین ساینس مونیتور یک مقاله درباره وضعیت امنیتی افغانستان و انتخابات آینده در این کشور دارد. کریستین ساینس مونیتور در آغاز این سوال را مطرح می‌سازد که در سایه افزایش حملات طالبان آیا افغانستان می‌تواند انتخابات مسالمت آمیز را دایر کند؟ کریستین ساینس مونیتور می‌نویسد مقامات افغان توقع دارند که برای انتخابات آینده مراکز بیشتر نسبت به انتخابات گذشته گشوده خواهد شد، ولی به نوشته روزنامه حملات اخیر شورشان تحقق این امر را مشکوک می‌سازد. روزنامه می نویسد پس از اینکه مقامات امنیتی از یک طرح عالی و امیدبخش برای انتخابات آینده در مناطق ناآرام کشور خبر دادند، دو حمله اخیر طالبان درباره چنین آمادگی ها شک و تردید ایجاد کردند. روزنامه می نویسد که طالبان در هجوم روز دوشنبه بر یک قرارگاه نظامی در جنوب افغانستان یک عسکر آمریکایی را کشتند و قبل از آن روز جمعه گذشته بر یک رستوران مشهور در قلب کابل حمله کرده 21 نفر به شمول 13 خارجی را به قتل رسانیدند. کریستین ساینس مونیتور می نویسد که حمله بر رستوران لبنانی مرگبارترین حمله شورشان بر غیر نظامیان خارجی در 12 سال گذشته در افغانستان بود. روزنامه از قول مبصرین می نویسد که این حمله نشان می دهد که طالبان چقدر میل دارند که در این مرحله حساس زور بازو نشان دهند. مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری قرار است یک هفته بعد آغاز شوند و واشنگتن همواره بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد می کند که توافقنامه امنیتی را امضا کند. روزنامه می افزاید که این دو حمله اخیر درباره ارزیابی های خوشبینانه حکومت شک و تردید ایجاد می کند.
در مورد سوریه بشنویم که نخستین روز مذاکرات صلح سوریه که به حمایت جامعه جهانی در سوئیس برگزار شد با تنش به همراه بود. حکومت سوریه تقاضاها را برای برکناری بشار الاسد به هدف باز شدن راه برای تشکیل یک حکومت انتقالی رد کرده است. بشنویم که ایالات متحده آمریکا و اپوزیسیون سوریه در این کنفرانس چی گفتند. بیشتر از سید سمی عباس.
مذاکرات روز چهارشنبه در شهر مونترای سوئیس در یک زمان آغاز شد که در مورد جنگ‌های تازه در سوریه خبرها نشر گردید. در داخل سوریه قوای هوایی رژیم بشار الاسد مراکز شورشیان را مورد حمله قرار داده و در جناح اپوزیسیون بین گروه‌های افراطی و میانه‌رو جنگ جریان داشت. ایالات متحده و گروه‌های اپوزیسیون سوریه به کنفرانس گفتند که رژیم بشار الاسد به خاطر حملات بر مردم این کشور مشروعیت خود را از دست داده و باید از صحنه خارج شود. نمایندگان حکومت سوریه این پیشنهاد را رد کردند. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم تروریستان و حکومت‌های خارجی را متهم ساخت که می‌خواهند سوریه را از بین ببرند. روز جمعه قرار است اولین ملاقات مستقیم حکومت و اپوزیسیون سوریه برگزار شود. نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه لخدر ابراهیمی در این مورد گفت: ما علائم نسبتاً واضح را مشاهده کرده ایم که طرف ها حاضرند در مورد مسائل مانند دسترسی به مردم نیازمند، آزادی اسرا و آتش بس محلی مذاکره کنند. نمایندگان 40 کشور و سازمان بین المللی در این اجلاس سهم دارند. از جمله سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که کشورش از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون در سخنرانی خود به کنفرانس از طرف‌های درگیر سوریه خواست که از این فرصت برای صلح استفاده کنند. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه بیش از 130 هزار نفر کشته شدند. بان کی‌مون افزود:
Ending this war and making peace will be hard.
خاتمه دادن به این جنگ و صلح کردن مشکل خواهد بود. ما اولین گام کوچک را در اینجا برداشتیم. ما قدم دیگر را روز جمعه می برداریم که در آن دو جناح سوریه با هم صحبت می کنند. ما راه دشوار در پیش داریم، ولی انجام این عمل ممکن و ضروری است. قبل از این وزیر اطلاعات سوریه عمران الزوبی امکان برکناری بشار الاسد را در معامله با اپوزیسیون از احتمال دور گذاشت. و حامیان گروه های اپوزیسیون را متهم ساخت که معلومات غلط را نشر می کنند. حکومت سوریه بحران این کشور را جنگ علیه تروریستان افرادگرای سنی می نامد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که آغاز بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی نزدیک می‌شود، نگرانی‌های امنیتی نیز در مورد تامین امنیت این بازی‌ها افزایش یافته. نیروهای امنیتی روسیه در سوچی زن را جستجو می‌کنند که به عقیده آنها حمله تروریستی را در ماه آینده پلان کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از آرش همایون بشنوید.
قرار است بازی‌های زمستانی المپیک ماه آینده در شهر سوچی آغاز شود. با نزدیک شدن آغاز این بازی‌ها، نگرانی‌های امنیتی نیز در مورد تأمین امنیت آن افزایش یافته است. در این شهر کنار بحیره سیا، نیروهای امنیتی روسیه عکس‌های روزانا ابراهیموا، زن 22 ساله باشنده قفقاز را پخش کردند که به عقیده آنها برای مختل ساختن بازی‌های المپیک زمستانی سوچی یک حمله تروریستی را برنامه‌ریزی کرده است. نیروهای امنیتی روسیه میگویند روزانا ابراهیموا با شورشیان شمال قفقاز ارتباط داشته و به تاریخ 7 جنوری داخل کمربند امنیتی بازی‌های المپیک شده است. نیروهای امنیتی روسیه بر علاوه این زن 4 مظنون دیگر را نیز جستجو می کنند. بعد از آن که شهر سوچی برای میزبانی بازی‌های زمستانی المپیک اقدام کرد، منتقدان در مورد تهدیدهای تروریستی ابراز نگرانی کردند. داکو عمروف رهبر شورشیان شمال قفقاز که نیروهای امنیتی روسیه شدیداً در جستجوی وی می باشد، بار بار بازی‌های المپیک را نکوهش کرده آن را بازی‌های شیطانی خوانده گفته است برای متوقف ساختن آن از همه اقدامات استفاده خواهد کرد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 19 جنوری در شهر سوچی با ابراز این که بازی‌های المپیک مصون خواهد بود به خبرنگاران گفت: وظیفه ما و سازماندهندگان این بازی هاست تا امنیت اشتراک کنندگان و مهمانان این رویداد سپورتی را تأمین کنیم و ما همه اقدامات را برای رسیدن به این هدف انجام می دهیم. ایالات متحده آمریکا در مورد امنیت سوچی با روسیه همکاری می کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است در صورت تقاضای مسکو، دو کشتی نیروهای بحری آن کشور در بحیره سیاه و مساعدت هوایی آن کشور آماده کمکند. بر اساس یک گزارش CNN، کارمندان اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI به طور غیر رسمی از مردمان مناطق قفقاز در ایالات متحده آمریکا تحقیق می کنند. برای تأمین امنیت بازی‌های زمستانی المپیک، روسیه حدود 40 هزار پرسنل نیروهای امنیتی به شمول 400 کزاک سوارکار را در منطقه سوچی توظیف کرده است. و این نیروها در آغاز ماه جاری میلادی به این منطقه رسیدند که جاده های شهر را با لباس، علائم و مراسم خاص عساکر سوارکار کزاک گزمه خواهند کرد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از لیزا حیدری میشنوید.
رئیس جمهور کرزی شجاعت و قربانی قوای افغان را مورد تحسین قرار داد. وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان میگوید که برخی از گروه‌های افراطی و حلقات استخباراتی خارجی مانع تامین صلح در افغانستان و منطقه میشوند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای فرا گرفتن تمرینات امروز به سریلانکا سفر کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در اجلاس اقتصادی جهانی سخنرانی میکند. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رئیس پارلمان عراق ملاقات کند.
و حالا وقت برنامه های هفتگی فرا رسیده. پیش از برنامه هفتگی حقیقت چیست؟ این برنامه را بشنوید.
من نو احسته دارم، نه زور دارم.
من خانه اینجا باشنم، من نو دوست کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف می شنوید که برخی از باشندگان ولایات ننگرهار و کاپیسا از برخورد نامناسب پلیس محلی با مردم شکایت دارند. محمد کاتب از ولسوالی چپرهار ننگرهار و ملک پتنگ از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا از جمله افراد اند که در تماس تلفنی با رادیو آزادی شکایت خود را از پلیس محلی چنین بیان کردند.
اسم ما محمد کاتب است، از ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار با شما تماس گرفتم و شکایت دارم از پلیس محلی که در اینجا میاین و مردم بیگناه را میکشن، هیچ پرسش نمیکنن که اونا چی کار هستن، چی کار میکنن. اما تقریبا یه روز پیش از روزا پدری ما بود که در ولسوالی روداد که نزدیکترین از امرای سرحد است، امرای ولسوالی چپرهار، در اوجا پدری ما کشت تقریبا 3 روز پیشتر از روزا. و اما شهیده هم دارم که امو پدری ما در کجا کشته شدن و کی کشته اید. ما خو از ترسی را به حکومت مراجعه نکدیم که اونا بسیار قدرت داره دیجا و پلیس محلی است، هر کس که خلافشان یک صدام موار داره ای را میکشن. دیجا ولسوالی چی حکمرانی نیست، در اوجا یک کس نیست که تو باید شکایت میکنی، یه تو یک کس نیست دیجا. بسیار یک حالاتی بعد از دوازده ساری چپرار یه کس مصدای خدا بلند نمی کنه، بلند کدام نمی تانه به یک جا. از یک طرف سوال مصالح مخالفین دولت است و دیگر طرف همی پولیس محلی است که دیجا زندگی میکنه، جنگ در مابین خود میکنه و کسای ملکی در اینجا کشته میشه.
ملک پنتنگ از ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب قریه میرخیل همراه شما به تماس هستم. واقعه خشمگین این طور بود که یک نفر به نام جنگریز ولد نوراغا که کاروبار میکرد در کابل صرافی، یک بچه خردسال بود، 18 سال عمر داشت، روان بود از کابل دمی بازار تعمیر که رسید یک اربکیز به نام اسد آقا قماندان اربکی است. این اربکی امراه 2 نفر خود در امراهش استاد بود. در مونجا یک پوستا آمد، از پولیسان پرستان کده میتانین که خود اسد آقا آمده بود. او اسد آقا همراه 2 نفر امی بچه را از موتر پایین کرد. این موتر برادر خوردشان بود و مادرشان بود. مادرش چیغه زد، برادرش چیغه زد، ولیکن این بچه را یا برد داوردش یک قریه به نام جالوخیل، در قریه جالوخیل که رساندش امینجا به ضرب گلوله و بچه را شهید کرد. هیچ گناه نداشت، صرف گناهش اینمی بود که یک برادرش یک گردی طالب است. اینمی و جریان از دیگه است، روز نیست که ظلم از یاد جاری نباشه. باز امیال اینمی تلفون برات میکنم، میش از خاطر از اینمی تلفون، از خاطر امی نام ما بیاب شو، ما میفهم از خاطر از امی تلفون بیاب میشم، ما زده میشم، ولیکن ما واز خدا بر شما رساندم، شما و آخرتتان.
ما همین مشکل را از طریق تلفن با علی شاه احمد زی رئیس پلیس محلی در کشور در میان گذاشتیم.
اصلا در ولسوالی چپرهار
همین برادر ما که ادعا داره به نام قاطب در چپرهار اصلا پلیس محلی ایجاد نشده و این پلیس محلی وجود داره. برادر ما با هر نام و عنوانی که گپ میزنه اصلا ما ایرا جدا رد میکنیم. آمدیم در باره ولسوالی تگاب. در ولسوالی تگاب از میدیا شنیده شده امروز صبح ما هدایت برش دادیم که این دو نفره که به اتهام به نام جنگ ریز است یا آن ریز است کدام نفر است که برادرش در طالباس یک قماندان بزرگ است و در ساحه خود تقاب و این آدم اصلا میگه در کابل زندگی میکرد در تقاب رفته و در اوج با اینطور اتهام وارد شده که توسط دو نفر پلیس محلی ای اولا دستگیر شده و بعدم جسدش در ساحه جانخیل از یک ساحه در ولسوالی تقاب است در اوج جسدش به دست آمده. در این باره مفصلا هدایت داده شده، جدا هدایت داده شده به قماندان مربوطه شه، قماندان مربوطه ولسوالی و پلیس محلی که دو نفر یکیش پیلم بستر است و ما برش هدایت دادیم که دو نفر مورد پیگرد قانونی واقع شوه به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شوه، هدایت برش دادیم.
احمد زای صاحب، در مورد همین موضوعی که در ولسوالی تگاب کاپیسا به وقوع پیوسته و شما هم خبر دارین که از طرف دو پلیس محلی شخص به نام جنگریز کشته شده، تحقیقات شما به کجا رسیده؟ اگر ثابت شوه که همین دو پلیس محلی همچون یک تخطی را و جرم را مرتکب شدن، اقدامات شما چی هست؟
در افغانستان قوانین وجود داره، هر کسی که مورد اتهام واقع شوه واضح و مسلم است که با ملاحظه قانون و قانون سپرده میشه و توسط ارگان عدلی و قضایی تحقیق و تمیز میشه، در صورتی که اثبات شده مجازات میشه.
یعنی تا حالا دو پلیس محلی بازداشت نشدن
ها؟ عرض ماهی هستن که این افواهات در صدا افواهات بوده، توسط کسی ادعا صورت نگرفته، یعنی دو نفر تحت ادعا صورت نگرفته، ولی به مجردی که افواه رسید و گویا ایتو تبلیغ شده تو تبلیغ میشه با پلیس محلی، هر اتهامی که باشه نباشه با وابسته میشه یا تبلیغ میکنه، در سبوتاج میشه پلیس محلی.
احمد زای صاحب، در گذشته هم پلیس محلی کارهای خلاف قانون کردن، شما تا حالا به چه تعداد از پلیس محلی را به جرمی که مردم آزاری کرده باشن یا افراد به قتل رسانده باشن بازداشت و گرفتار کردین؟
باید با عرض برسانم برادر عزیزم که در پلیس محلی فرهنگ معافیت وجود نداره، تا اکنون با اتهامات مختلف یعنی از قباحت گرفته جنها و جنایت که سه کتگوری استن، تعداد 112 نفر دستگیر شده و با پنجه قانون سپرده شده که برخی از افراد و اشخاص دستگیر شده بعد از طی مراحل و تحقیقات و تمیز، چون اتهامات نداشته برای الزامه بوده که حالت اصلی یک انسان است در قانون پس رها شده و تعداد است که شواهد و مدارک اثباتی سرش پیدا شده با افسای مختلف حتی تا 16 سال 15 سال قید محکوم شده و فعلا در حبس بسر میبرد.
بله، علت ای که پلیس محلی همیشه اتهام بالایش بسته میشه که مردم آزاری میکنن و حتی دست به قتل افراد ملکی میزنن چی هست؟ آیا درست آموزش داده نشدن یا کدام مشکل دیگه هست؟
پلیس محلی در افغانستان یک پروسه بسیار قوی توانمند بازارتیت هستند و حلقات و افراد و اشخاص چی در داخل و چی در خارج وجود داره، خارج مرز افغانستان که پلیس محلی را سبوساج میکنه، تبلیغ میکنه و از تامین امنیت خوشش نمیاد. به این خاطر زیادترش تبلیغ می شود، بلکه پلیس محلی یک نهاد یا یک قوه یا یک نیروی مستقل نیست، بلکه تحت امر پلیس ملی هستند و از طرف پلیس ملی کنترل و مراقبت می شود، سوق و اداره می شود.
اما احمد زای صاحب، شما گفتین که تنها در امسال 112 نفر تنها در سال که گذشته در یک سال در اتهام موارد مختلف اونا بازداشت و مجازات شدن، ای چی را نشان میده؟ علت چی هست؟ چرا پلیس محلی مرتکب تخطی میشه؟
اضافه است که 5 سال 40 سال جمع تیر شده با همه جلاز زمینه ها از بین رفته و از بین برده شده، محلی بازم یک قوه و یک نیروی توانمند و بازرگیت هستند.
خب معیار پذیرش افراد در صفوف پلیس محلی چگونه هست؟ به کدام معیار شما افراد استخدام میکنین و فعلا در تمام افغانستان چه تعداد پلیس محلی داریم؟
فعلا ما 26470 نفر پلیس محلی داریم که حضور فیزیکی داره. در 127 ولسوالی، در تخمینا 27 ولایت، معیار پذیرش از این طوری است، طرز العمل داره از طرف وزارت امور داخله و از طرف قماندانی های امنیه معرفی نمیشه، بلکه توسط اشخاص و افراد که واجد شرایط باشه، توسط شوراهای نماینده که در محلات.
بله، افراد واجد شرایط یعنی چی؟ میار چی ویژگی های را باید داشته باشه؟
مورد اعتماد مردم باشه و از طرف مردم تضمین شوه، از طرف شوراها تضمین شوه و مواد مخدر مبتلا نباشه، با قاچاق و ترافیک و جرائم جنگی و امراض اجتماعی، گرایش های قومی متهم نباشه، مریض نباشه، یک انسان سالم مورد اعتماد، منافع بی افغانستان ارزگذاری بکنه، قانون احترام بدانه و برای خود تطبیق بکنه، قوانین رعایت بکنه و توسط مردم معرفی بشه، توسط حکومت معرفی نمیشه. او را باز تعلیم داده می شود یک ماه. در تعلیم هم اینمی که روی نیک با مردم بکنه، حقوق بشر را رعایت بکنه و تمام قوانین را رعایت بکنه.
فقط یک ماه آموزش داده می شن احمد زای صاحب، و شما چی فکر میکنین یک ماه کافی هست برای یک شخصی که با عنوان محافظ مردم گماشته میشه؟ یک ماه آموزش کافی است؟
این را ما هم درک میکنیم که کافی نیست، ولی ایره باید درک کنیم که در افغانستان و با او اندازه توانمندی وجود نداره و مشکلات وجود داره. گفت پیستن ما کوشش میکنیم، پلانا داریم که این تعلیماتش اضافه شوه و سیمنون حرفوی تربیه شوه که این در باردوش جامعه نباشه.
بله احمد زای صاحب، فقط با عنوان سوال آخر میخوایم تعهدتان به او افرادی که به خاطر موجودیت پلیس محلی در مناطقشان نگرانی دارن و از برخورد بعضی از پلیس محلی شکایت دارن، تعهدتان چی هست؟ چی برنامه ها دارین برای زی که پلیس محلی به جایی که آزار اذیتش به مردم برسه، قسمی که شما گفتین، خدمت بکنن به مردم؟
علیه ما این هستن که ما قبلا گفتیم که فرهنگ معافیت در پلیس محلی وجود نداره. ما اطمینان میتیم، تعهد میسپاریم به مردم خود، در هر جایی که پلیس محلی باعث آزار و اذیت مردم شد، او از چنگ قانون خلاص نمیشه، منتها مردم همکاری بکنه و واقعیت ها را برملا بسازه. برای ما تلفن ما همی کماندانی امنیه ولایات، کماندانی امنیه ولسوالی، کماندانی پلیس محلی و ارگان های کشفی در خدمتش است.
از همراهیتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان از طریق برنامه در جستجوی انصاف و گوش مسئولان رسانیده شود، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، مهمان این برنامه ما فریدالله شیرزی، رئیس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان است. هرچند نرخ گاز مایع در این روزها تا حد در بازارهای کشور پایین آمده است، اما قیمت پترول و دیزل هم بلند است. یکی از انتقادهای عمده تاجران این است که واردات مواد نفتی در کشور تا حد زیاد انحصاری می باشد. پرسش های ما از آقای شیرزی بیشتر روی همین موارد متمرکز خواهد بود. خب تشکر اول از این که شیرزی صاحب مهمان برنامه ما شدین.
تشکر. ما اولا سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم.
خب هر سال در جریان فصل زمستان افغانستان با کمبود مواد نفتی و گاز مایع روبرو میشن. در جریان امسال چی تدابیر برای خطر گرفته شده؟
البته که شما خود خبر دارین که در تمام بازارهای افغانستان امروز شما میتونین که ببینین، البته در ولایاتی که نزدیک سرحدات است، مثلا در ولایت بلخ یا در ولایت ایرات باستان، اونجا نرخ تفاوت داره نسبت به کابل.
این به خاطر است که اون نزدیک از اونجا نزدیک وارد میشه.
تقریبا 120 دلار کرایه اینمیرای که که مثلا از ایرات یا از کابل یا از مزار شریف به صوب کابل امتی گاز که مثلا یک تن شهر انتقال میته $120 کرایه از روز به خاطر که زمستان است، او $120 ما میکشیم، اون یه نرخ پایان تر از نرخ کابل است که نرخ
کابل مثلا از دو بندر ما وارد میکنیم گاز.
بله بله، ما از دو بندر، یکی از بندر ایرات، یکی از بندر آقینه و یکی از بندر ایرتان، ما سه بندر گاز داخل شهر کابل میسازیم که البته ما به تمام نواتران شریف و نجیب خود اطمینان و وعده میدیم که ما بسیار زیاد گاز وافر البته که در شهر کابل ما اینجا ذخیره کردیم و گاز بسیار زیاد وافر است. اینجا چند بود داشت، یک بودی بود که بعضی قاچاقبران ما بود، قاچاقبران افغانی و قاچاقبران پاکستانی که نامی خواستن که دولت افغانستان و مردم افغانستان سبوتاژ بکنه. البته که قابل قبول
نیست. شکر شریف صاحب، سردی مسئله بعدن میام سوال داریم سری موضوع. حال فقط روی تدابیرتان که به خاطر مثال ایجاد ذخیره ها چقدر شما کار کردین، یعنی چقدر مردم مطمئن باشن که در جریان زمستان با کمبود گاز مواجه نمیشن؟
تشکر. البته که ما در تمام بازارهای افغانستان که شما میبینین سکتور محترم خصوصی تقریبا 10,000 تن ظرفیت ذخیروی گاز داشت، سکتور دولتی و خصوصی، چنانچه که از طرف وزارت تجارت و صنایع افغانستان پیشنهاد ترتیب کردید خدمت رئیس منتخب جمهوری اسلامی افغانستان که اونا منظور کردن در این باره تیر شده ما 8500 تن ظرفیت ذخیروی گاز در قبال 10,000 تن دیگه ما البته که
یعنی کمتر از 20,000 تن فعلا ذخیره وجود داره در شهر کابل تنها.
بله در کل افغانستان.
یعنی کافی است فکر نمیکنین که با توجه به اینکه فعلا استفاده گاز بیشتر شده و مردم در جریان زمستان خصوصا بیشتر به این مواد ضرورت پیدا میکنن، یعنی کافی است؟
تشکر. البته که این به هیچ وجه کافی نیست، این بسیار ناچیز است که تا 100% هم نمای این ظرفیت ذخیروی گاز که از سکتور دولتی و سکتور خصوصی است و ما باز در بخش تیل ظرفیت های بسیار خوب داریم، 120,000 تن ظرفیت ذخیروی تیل دیزل پترول و تی سی یک که تیل تیاره می باشه او را البته که ما داریم دولت و 250,000 تن دیگر سکتور محترم خصوصی داره که او قابل تشویش ایل
شاید شیخ سیف ذخیره گفتین شما هم دک است، چرا این کار نمی چندین سال شد، چرا امید یک چیزی بسیار مهم و حیاتی است برای مردم، چرا ذخیره هایی که کافی باشه جور نمیشه، مشکل در کجا است؟
البته که مشکل اساسی دیگه است که ذخیره که ذخیره گاز می باشه، ذخیره گاز در افغانستان به هیچ وجه جور نمیشه، ای یا در روسیه جور میشه یا در کشور ترکیه که قالب داره از خود و اینا کاملا زریز، حتی مرمی می پیکا هم از این تیر نمیشه، ای در داخل افغانستان جور نمیشه، به این خاطر خارج از کشور روسیه و ترکیه
خارج از کشور هم در جریان چند سال میشه که تدارک شود
همونطور است و این بسیار قیمت انگفت و گزاف است که ما 8,000 تن ظرفیت ذخیره‌ای گاز جور کردیم و خوشبختانه از طرف وزیر تجارت و صنایع افغانستان این پیشنهاد شد و پیشگاه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که 5,000 تن دیگر هم در قبال 8,000 تن ما امسال روی دست داریم که هر چاجیلی رو جور کنیم.
بله خب در این روزها قیمت گاز مایع در بازارهای کابل اندک پایین آمده به 50-55 افغانی به فروش میرسه، اما چند پیش این تا 80 افغانی رسیده بود، در جریان زمستان هم همه ساله چنین چیز وجود میداشته باشه، به خاطر جلوگیری از این مسئله شما چی اطمینان میتین برای مردم؟ آیا امی رقم امی دومین رخ ثابت خواهد بود یا بلند میره؟
البته که شما خود خبر دارین که یک تعداد عناصر هستن که در داخل افغانستان و خارج از افغانستان اینا میخوان که دولت افغانستان و مردم افغانستان سبوتاژ اقتصادی کنه و ای از هر نوع کشو یا از نگاه سیاسی یا نگاه نظامی و یا نگاه اقتصادی مردم افغانستان تحت پوشش و فشار بگیره، چنانچه که ما طرف ریاست عمومی امنیت ملی البته که دو نفر از متشبسین پاکستانی دستگیر شد که اینا گاز قاچاق میکردن به طرف پاکستان از پارسال به این سو تا له اونجا،
یعنی علت بلندرسانی گاز اینمی قاچاق گاز به پاکستان است.
بله اینجا چند موضوع است، یک موضوع اساسی و عمده اینمی گاز که به طرف بساب پاکستان قاچاق میشد، یک موضوع اساسی است که از طرف وزیر تجارت و صنایع افغانستان پیشنهاد شد به پیشگاه رئیس جمهور که قاچاق بند شد، قاچاق بند شد ما
تمام یعنی وجود نداره
اید به هیچ وجه و تمام ارگان های امنیتی و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی البته که جدا هدایت داده شد از طرف رئیس جمهور و این را مسدود شد، یک موضوع و موضوع بود دیگه که ما ببینیم اینمی نبود ظرفیت ذخیره‌ای گاز است که البته سکتور محترم خصوصی و دولتی ظرفیت بسیار ناچیز و اندک در دست داره، ای و یکونه علت ازیمی است که وزارت محترم مالیه برای ما چنانچه که بار بار از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هدایت صادر شده که برای ما پولی وافر بده که ما بتونیم ظرفیت،
اما در این زمان گفته میشه که بعضی از این شرکت هایی که خصوصی که گاز وارد افغانستان میکنن اینا دست به احتکار میزنن به میخاطر نرخ بلند میره. دهی برای شما چی گفته اید؟ چون چیز شما شاهد بودین؟
البته که طبعا این خالی از تصور نیست. اینجا بعضی ما پیشتر براتون عرض کردم که الان عناصری هستن که میخواین از هر مجرا و از هر طرق که شما مردم افغانستان و چالش و مشکلات جدی و پای در پای
اما که عناصر شناسایی شدن؟
عناصر البته که ما جدا سرزی کار میکنیم و ریاست عمومی امنیت ملی هم سرزی بسیار جدی کار میکنه، اما ریاست 82 امنیت ملی که بخش اقتصادی کار میکنه و ما و چنانچه که ما شما دیدیم که پارسال ما میتونه عناصر شناسایی کردیم و به اداره محترم لوی سرمول جمهوری اسلامی افغانستان رو معرفی کردیم. خوشبختانه
اندازه شما اقدام هم کردین اما به کلی مشکل از بین نرفته.
به کلی ان شاء الله که ما تقریبا 80-90 درصد
گفته میشه که یکی دو شرکت هست که گاز وارد میکنه انحصاری. همین شرکت ها گزارش وجود داره که نان نرخ تعیین میکنن. زمانی که نیاز مردم بیشتر میشه، تقاضا بیشتر بشه، اینا قیمت خودشان بلند میبرن که مردم با مشکل مواجه میشن.
ما البته که در صدد شناسایی نمیتر افراد و اشخاص و عناصری که همینطور انحصار کنه، گاز احتکار کنه و از دل خود نرخ تعیین کنه ما در صدد زی هستیم. همی یگانه از شمی فعالیت های ماست که ما شما میبینید در بازارهای کابل ما به فضل خداوند و به کمک البته که شما ژورنالیست ها که دائم این میره انعکاس دادین، مشکلات مردم انعکاس دادین، پرابلم های مردم انعکاس دادین و ما را هم در این راستا بیشترتر و بهترتر شما سوق دادین که ما بسیار زیاد متوجه این می نقطه باشیم که
در قسمت انحصار شما چی گفته میدارین که گفته میشه که دو شرکت از شرکت های خصوصی که گاز وارد میکنن، معلومات شما چی هست؟ که
البته پلیسی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در قبال سکتور محترم خصوصی است که ما هیچ کسی اجازه نمیتیم انحصار بکنه، احتکار بکنه و طبعا این شرکت هایی هستن که در بین خود اینا رقابت های ناسالم دارن و در خارج البته در داخل افغانستان هیچ نوع امکان نداره. اینا میشن که از طریق کمپانی ها یکی دیگه خود ضربه بزنن و برای یک مقدار مردم کمپانی های خارجی البته تیل و گاز بده و برای یک مقدار مردم نده، که البته از طرف وزارت تجارت دقیقا این سر از این غور بررسی میشه که یک تعداد شرکت هایی بودن که اینا اینمی تیل
فعلا چند شرکت خصوصی وارد میکنه گاز به افغانستان؟
فعلا 5 تا 6 شرکت خصوصی گاز به داخل افغانستان وارد میکنه که دیگه شرکت ها را هم ما تشویق کردیم و ما از اونا پرسان کردیم که علت چی است، انگیزه چی است، چرا شما گاز نمیارین و اونا برای ما میگن که ما از این فایده بیشتر به دست آورده نمیتونیم، به این خاطر ما گاز نمیاریم. و اگر ما بفهمیم که این شرکت ها دقیقا که اینا انحصار میکنه و اینا در خارج البته در افغانستان خونه به این جوجه این رقم کارا رو کردن نمیتونن در خارج اگر چنین کارهایی رو بکنن.
چی وقت شما این در خاطر یافتین که همین مشکلات شناسایی خاطر کردین چون مشکل هر شما مردم با مشکل مواجه نشد؟
اینطور است که ما شما یک مثل داریم، اگر مثل بسیار عامیانه است که همین طفل که گریان نکنه والدیش بره زو البته شیر نمیته. این مردم مشکلات داره، پرابلم داره، در صورت که
تاجر هم همواره شکایت کردن
و همواره که شکایت کردن ما و شما دیدیم که اون نرخ کنترل کردیم. فعلا یک کیلو گاز 55 روپیه پس در بازارا به فروش میرسه، یک لیتر تیل پترول که ما امروز این طریق شما اعلان میکنیم از 63 روپیه به 57 روپیه تیل پترول ما نرخ دادیم که نرخای جا.
اما کسایی که مراعات نکنه این نرخ شما تعیین میکنید با اونا چی برخورد صورت میگیره؟
ما بسیار برخورد جدی، بسیار برخورد البته در چوکات قانون بسیار بی‌رحمانه با اونا برخورد میکنیم در چوکات قانون که اینطور افراد اشخاص ما بسیار شدیدن با اونا عدیو قضای معرفی میکنیم که اونا جزای خود ببینه. هیچ کس را ما اجازه نمیدیم که بالای مردم افغانستان این میتونه قیمت فروشی بکنه و مردم در سبوتاژ اقتصادی قرار
شما اطمینان میتین مردم که دمی 50-55 باقی میمانه نرخ گاز؟
ما البته با تماما مردم شریف و نجیب افغانستان ایت میدن و آوادر میتیم که اینمی نرخ بال خود باقی میمانه.
خب حالا سر کیفیت مواد نفتی به خصوص گاز اگر در قدم خاص صحبت کنیم، شکایت های وجود دارد گاز که به افغانستان وارد میشه تقریبا در بیشتر موارد از کیفیت لازم برخوردار نمی باشه. آیا به خاطر همین شناسایی یا کنترل کیفیت مواد نفتی چی برنامه های وجود داره، چی راهکارهای وجود داره؟
شما البته که گاز میبینید این گاز 80% بی کیفیت است فعلا در بازارهای افغانستان. این تیل را که میبینید شما این تیل 90% تیل بی کیفیت است در بازارهای افغانستان و تانگای تیل فروخته میشه که امراض گوناگون طبی، امراض سرطان شوش، امراض بسیار زیاد فرکشن های مزری ازی که است خطرناک است.
شما 80% به چه جلوگیری نمیشه؟ بسیار مشکل جدی نیست
امراض گوناگون طبی و مشکلات پی در پی بالای مردم افغانستان وارد کرده و ما در این قبال هیچ نوع مسئولیتی نداریم. ما مسئولیتی وظیفه‌ای داریم محترم مستقل نرم استاندارد است که اداره محترم نرم استاندارد مرد وظیفیش هست که حتی چاکلیت، حتی چوب خار، روغن، هر چیزی که تیل، گاز، کلا مربوط به اداره محترم نارم استاندارد است که اونا یک کمپانی خارجی رو بنای جوکیم عقد قرارداد کرده با اونا. البته که اونا تیل هم معاینه میکنه، گاز هم معاینه میکنه و ما 100%
اما در این بخشی که شما کار میکنین بالا باید تماس گرفتین چی میگن شما؟
ما البته که همین هفته تیر شده 30 تانکر تیل به کیفیتی که از طرف اداره جوکیم اجازه داده بود او را ما جدا رد ساختیم و پس به مصاحبه با ایران که آمده بودم اونسو مسترد کردیم و ای سر از این موضوع البته که جرابس های بسیار شدیدی جریان داره با پیشگاه رئیس سوی جمهور. البته که پیشنهادات مشخص وزارت تجارت صنایع افغانستان ترتیب شده میره و و و این مسئولیت درجه اول و در اولویت های کاری اداره محترم مستقل نرم استاندارد است که جلوی چنین بی‌سر
اما تمام جلوش نگرفته.
اینا من پیشتر برای شما عرض کردم من هیچ وقت نمیتونم که ژورنالیست چه مداخله کنم به کارهای شما. اونم تو لایه وظایف داریم ما. تیل، گاز، چاکلیت، آرد، روغن.
اما میتونید یک تاکید بکنید با ما خبر تماس بگیرید؟
ما جدا تماس گرفتیم بسیار زیاد. حتی
چی گفتن الان مشکل در کجا؟
خب اونا هم میگن که ما این رو میبینیم و اینجا خارجی آمده ای گوی از بندران همه خیلی از کجا میگی تیل گاز بی کیفیت آیا در این وطن بازخواست هست یا نیست؟ ما سر از این موضوع بسیار جدی جرابست داریم. شما میبینید که یک وطن ما یک کیلو گاز میاره، یک جوالی میاره، یک ملم میاره میخره و او جوالی ای گاز بی کیفیت از بالای اونو چیز میمانه که ای گاز گرم شده بالای بخاری، این گاز انفجار میکنه، یک خانواده رو تباه میکنه. این باید پرسان شوه چرا به ای تو بی کفایتی است، چرا ای تو بی درایتی است، این کسانی که میمره، این کسانی که کشته میشه، این باید پرسان شوه از مسئولین که در گاز سوخت چرا سوخت، باید پرسان شوه، تحقیق شوه. به این خاطر ما جدا این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم.
یک مسئله دیگه شیرزاد صاحب، تصفیه کردن تیل در داخل افغانستان است. چند پیش شرکت غزلفر گروپ که آره فعالیت داشت داری بخش فعالیتش متوقف شد، گفتن که به صورت لازم کار نمیکنه و دوباره برشان اجازه داده شد و گفتن که تیل پریماگون میای اون را تصفیه میکنن. گفتنی شما چی است؟ شما چقدر در این مورد معلومات دارین که آیا امامی تصفیه که صورت میگیره تیل دقیق است یا مشکلی وجود داره؟
تشکر. البته که شما اینمی من پیشتر براتون عرض کردم اینمی سوال اولی شما و سوال دومی شما کاملا رابطه بسیار مستقیم داره 100%. ای هم مربوط به اداره محترم نرم استاندارد است که اداره محترم نرم استاندارد اینمی را کیفیت تیل مربوط ما نیست، مربوط به اداره نرم استاندارد است. اداره نرم استاندارد در صورتی که اینمی تیل صحیح باشه اونا تصدیق میکنه، در صورتی که خراب باشه اونا تصدیق نمیکنه. اون رو هم شما میتونید که
یعنی شما
در این
بخش مسئولیت
ندارید؟ ما مسئولیت داریم، مسئولیتی اونمو دستگاه را داریم که مثلا یک دستگاه جور میشه که نمی آیا میتونه که نمی تیل خام تصفیه بکنه یا نکنه. آیا
دستگاه ظرفیت داره؟
ما نظر خود میدیم امی دستگاه و دستگاه کامگار و دستگاه
غزنفر
و دستگاه همتراسیا اینا میتونن تیل خام تصفیه بکنن که ما مسئولیت دستگاه را داریم. مسئولیت کیفیت کلا مربوط به این
اگر درست فعالیت بکنه می دستگاه چقدر مهم است که نفت خام وارد شود، دنیا تصفیه شود، این به خاطر قیمت ها چقدر موثر است؟
البته که این 100% بالای قیمت ها تاثیرات بسیار خوبی داره. از یک سو وطنان ما البته که از کوچه و بازار جمع میشن، کسایی که کار بیکار هستن صاحب کار میشن، کسایی که صنعت ما بلند میره، البته اینجا تصفیه خونه ها جور میشه. اینمی نفت خامی که ما در زیر زمین داریم بور میاریم توسط می دسکا، البته که ما تصفیه میکنیم، البته ما روشنی میندازیم که امید دسکای تصفیه نفت سین است، یکی دسکای ابتدایی است، یکی دسکای متوسط است، یکی دسکای عالی است که بوده تقریبا 2-3 میلیارد دلار وجود میشه که این دسکا دسکای ابتدایی است که به مطران ما سوال خلق نشه که این چطور یک دسکا است که مثلا اینقدر ارزان یا چی. دسکا دسکای ابتدایی است، در قانون این پتروشیمی 3-90 دسکای تصفیه میباشه که ابتدایی، متوسط، عالی. اینا ابتدایی است که ما از تجارای ملی خود خواهش میکنیم که اینا اونمو دستگاه ملی ریزه شده را که حتی از او واسلین، قیر، لبسرین خانم ها حتی از او این زمین ماده چه جور میشه، ماده نفت جور میشه که اونو را بیارن و خدمت صادقانه.
تشکر. لحظات اخیر برنامه قرار داریم. شما من حیث مسئول درجه یک ریاست مواد نفتی و گاز مایع افغانستان چی اطمینان میتین و چی گفتین دارین برای مردم به خاطر کنترل قیمت های مواد نفتی و گاز مایع و همچنان کیفیتش؟
تشکر. البته که ما کیفیت گفتار میتونم، کیفیت مربوط به مانیس مستقیما، مربوط به اداره مستقل نرم استاندارد است که اونا مسئولیت های وظیفوی خود باید به مو واجه سن خودش را کنه. و از نگاه کمیت ما به تمام هموطنان خود اطمینان و وعده میتونم که ما آمادگی آماتم داریم سکتور دولتی و از طرف سکتور خصوصی، اما اطمینان میتونم که یک لیتر تیل پترول 57 رو پایین امروز مانر خود دادیم میفروشن و یک کیلو گاز 53 رو مانر خود دادیم. اونا باید مجبور مکلف هستن که 53 رو که الان 55 رو میفروشن. ما سر سبا تطبیق میکنیم این موضوع رو بالای سکتور محترم خصوصی که 55 رو 53 رو بیه و یک لیتر تیل دیزل 62 رو ما تثبیت کردیم در تانگای دولتی، در تانگای شخصی که باید به فروش برسه. که ما اطمینان و وعده نمیتیم که ما آمادگی آماتم داریم، تمام امانتران خدا شب و روز ما در خدمتشان هستیم. ما از هر طرق و راهی که شما انشاءالله خادم ملت افغانستان.
بله تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه فرید الله شیرزای، رئیس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.